مسئله به اینجا رسید که مرحوم سید در توجیه مسئله افلاطونی به اون حیثیت سهی و کیفیت تحقق یک حقیقت کلیه درباره مصادیق خارجیه و عینیه در مسل قائل هستند، شبیه به آنچه که در ترسیم قضا و قدر ایشون به اصطلاح بیان میکنه. با توجه به آنچه را که ما عرض کردیم، مسئله قضا و قدر یک واقعیت عینی خارجی است و این با مسئله مسل چیزی قابل تشبیه نیست به اون نحوهی که ایشون در مقام اصطلاح بیان هستند. مگر حالا به یک تعبیری که الان عرض میکنیم، در مسئله قضا و قدر با توجه به اونچه را که از روایات به دست میاد، حالا صرف نظر از روایات و آیات، خود کیفیت تحقق حقایق علمیه در علم باری و علیت ذات برای این حقایق، ما چیزی جز خود تحقق خارجی اشیا نداریم. این یه امر اصطلاح واضحی هست و تحقق خارجی اشیا همون جنبه فعلیتی است که در اراده و مشیت پروردگار این فعلیت حاصل میشه. علی کل حال مسئله اراده در جای خودش محفوظ، ولی اراده هر مرادی میخواد و مرید بدون لحاظ مراد ازش اراده متنشی نمیشه. اراده بر امر معدوم که تعلق نمیگیره. و در مورد ما مسئله اراده این مسبوق به یک جهت علمی است و تصور در ذهن و انتقاش مراد در ذهن قبل از ظهور خارجی. در همون صورت ذهنیه اراده تعلق میگیره و حالا یا فاعل و مرید قادر بر انجاز اون صورت مرادی است یا قادر نیست. علی کل حال مسئله اراده به فاعل برمیگردد. حالا موانع خارجی و عدم موانع اون جای خودش رو داره. اما در ذات پروردگار این اراده، این مسبوق به یک صورت سابقه نیست که پروردگار در ذهنش باشه من فعلا یک صورتی میارم، بر ذهن خودم نقش میبندم، بعدن اراده بکنم که این صورت رو در خارج این رو محقق کنم، بعدن محقق کنم. و خب نفس اراده بر تحقق این صورت مساوی است با حضور عینی خارجی او. یعنی همین که ذات پروردگار یک صورتی را در ذهن می آورد، یعنی بنابر فرضی که ما داریم، این حیثیت را تشبیه به خودمون داریم می کنیم، در حالتی که خب اصلا در ذات پروردگار این مسئله معنا ندارد. تخلل بین صورت علمیه و اون صورت عینیه، این تخلل چیست؟ این تخلل ترجیح ولا مرجح هست یا ترجیح مرجوعه که چه حیثیتی باعث می شود که این بین صورت و بین این خود ذات صورت در اینجا تخلل پیدا بشه، چه دلیلی داره، در حالی که ما علت برای ذات صورت را همون نفس خود اراده مرید بر تحقق می دانیم. خدای متعال که در اونجا ذخیره نداره، خزینه برداره صور را در اونجا ذخیره کنه نگه داره، بعدن حالا میلمون بکشه اینا رو صورت عینی بدیم یا ندیم، حالا فکر کنیم نگه داریم ببینیم که قضیه چی میشه. نفس اراده پروردگار بر ایجاد صورت علمیه همان نفس اراده پروردگار بر ایجاد صورت عینیه است، تفاوتی نداره. خود صورت علمیه در اینجا نقشی ندارد جز همان حکایت او از اون صورت علمیه. پس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این مسئله حکایت از این مطلب میکنه که اصلا در ذات پروردگار انتقاش صورت علمیه محال است بدون با تخلل به صورت عینی. انما امره، یعنی انما ارادته، انما انشاؤه، انما انجازه، اذا اراد شیئا، شیئا یعنی چی؟ یعنی هر چیزی، یعنی وقتی به شیء تعلق میگیرد اراده او، اون یکون است، اون تحقق است و همون کون دادن است به اون اون مراد او. بله،
خود شیء جا چه جایی داره؟
خود شیء دیگه، یعنی اون چی که بهش اراده تعلق میگیره.
شیء یا وجود ذهنی داره یا وجود خارجی؟
ذهن که نداری ما.
ذهن که نداری، پس این کجاست؟
پس همون خارجه دیگه، میشه خارج.
شما فقط اینجا فرمایشتون نفی تخلل رو میفرمایید.
بله.
ولی بالاخره این اراده
باید من... بله، یعنی اراده که تعلق میگیره به خود،
تعلق میگیره به چیزی که خود ما الان در نفس خودمون یک چیزی هست که اراده تعلق میگیره.
من همین رو دارم میگم، شما به تایید میکنید.
نه خیر، من میخوام
بگم چیزی نیست تا این که، یعنی مسبوق نیست. این آیه داره سبق رو داره منتفی میکنه، میگه چیزی قبلا نیست تا اینکه اراده به او تعلق بگیره. وقتی که چیزی نباشه، نفس اراده پروردگار بر تحقق یک شی، یعنی وجود او، پس بنابراین صورت علمی دیگه کجا بود؟
این شکل
بود، خودشه، به من چه بربطه؟ ما باید یه شیعی قبل هم داشته باشه، ولی میگیم خدا یه خود با ما فرق میکنه. ولی وقتی که میگیم انما امره اذا اراده، این وقتی که اراده تعلق میگه به نفس همون اراده، هم وجود خارجیشه و هم آثار خصوصیاتشه. شما در وجود خارجی چطور در ذات پروردگار اون اراده رو محقق میکنید اما اینجا نمیکنید؟ مگر وجود بسیط نیست؟ و این بساطت مگه نباید مقید بشه؟ این تقیدش از کی اومد؟ قبلا بود، حالا شد، تموم شد. یعنی با نفس تقید همه چی هست، تموم شد.
تقید از کجا؟
ها؟
تقید از کجا؟
از خود وجود آمد دیگه.
این خلق، این عنوان خلقیت، این عنوان شیعیت، این نجاع رو فرعز خلیفه ای خلیفه بودن قبول، سبق ذهنی نداره. ما میگیم عینیت خارجی داره، ولی چطور شد اراده یک مرتبه به این شکل تعلق گرفت؟
خودش میدونه.
خودش
ابتهاج ذاته، ابتهاج ذات به خودشه، به آثار ذاتشه. خب به ذات، به ذاته. شما وقتی یه خط تا یه خط می‌نویسه، چرا اجازه، چرا به خطش نگاه میکنه؟
همون اون خطا فقط تو ذهنش فعال داره،
نفسش، ذهن رو نگی، نفس غیر ذهن، ذهن رو اصلا ببرید. مسئله ذهن از دایره یه این مباحث فلسفی این حرفا خارجه، مسائل منطقی و اینا مربوطه، در مسائل فلسفی و عرفانی بالاتر از این حرفا باید بریم. ببینید وقتی که یک خطاط داره یک خطی رو می‌نویسه، یه نقاش داره یک، میگن کمال الملک و نقاشی هایی که میکرد نمیفروخت، نگرم داشت بکنه. افرادی که میرفتن میآورد و براش تو بعد و هدیه، ولی هدیه میداد. بالاتر میدانست این به اصطلاح اثر خودش را از این که بخواد در معرض فروش در بیاره. هر چی هم میگو بده، میگو گفه رفته بوده ای که در منزلش یه شب همون طرف های نیشابور و اونها و اواخر عمرش که بود رفته بود به بعد از آثارش آورده بود و گفت نه اینجوری نمیتونی نگاه کنی. بعد رفته بود نمیدونم یه دونه از این چیزا ذره بینا فلان آورده بود از این دایره از این خصوص و حالا نگاه کن و خلاصه خیلی مفصل. بعد گفته بود که این رو چقدر شما مثلا چیت میکنید؟ گفته بود که من نمیفروشم. هر چی کرد و گفت اگر به قیمت بلریان بذاری من اینو نمیدم، ولی کن هدیه بهت میدم. تو همون سازمان هستین در تهران هرچی هستین تو اونجا اینو مثلا قرار بدید به عنوان چیزی این حرفا. یعنی این اصلا نمیاد در او که بخواهد این اثر خودش را بخواهد به حساب بیاره. چرا؟ چون داره به وجود خودش نگاه میکنه. اگر همین فرض کنی که از داوینچی فرض بکنی که یه چیزی تو خونش بود، هر چند فرض کنیم بود شاید میفروخت، مسئله نبود. ولی این داره الان به وجود خودش نگاه میکنه، وجود خودش که قابل برای قیمت نیست. اون خطاتی که فرض بکنی که داره یه خط مینویسه و هی میذاره جلوش و هی درش دقت میشه، به چی داره نگاه میکنه؟ به خود داره نگاه میکنه، به ذات خود و به آثار خود و به ملکات و صفات خود که اینا همه زاییده ذاته. پس ابتهاج ذات است به خود که نمیتواند از این خط دل بکنه. ابتهاج ذات است به خود که نمیتواند این را با چیزی معامله بکنه. این همین مسئله در ذات پروردگار هست. به نحو چی؟ به نحو لایتناها. اگر در ما انقدر، در خدا چیه؟ در خدا لایتناها. لذا میگن لذتی که برای اولیاء خدا هست از همین مشاهده آثار قابل مقایسه با لذتی که برای ما هست با همین جواره و با همین اعضا نیست. اون نگاهی که ما میکنیم به یک گل سرخ از بوش و از تراوت او و از زیبایی او در عجب میشیم و نمیتوانیم ازش دل بکنیم، یه ولی یه خدا جور دیگری اصلا به این نگاه میکند. خود را با این در یک افق متحد مشاهده میکند و اونگاه این گل را بهش نگاه میکنه و اون آثار وجودی خدا. دیگه اینجا دیگه خیلی نریم جلو که دیگه داره مسئله چیز میشه خیلی اصلا. اون وقت شما نگاه کنید ببینید اون ذات لایتناها به ما لایتناها در اسما و صفات و آثار خود این چطور در اون حیثیت لایتناهی خودش وقتی که نگاه به یک ولی الهی میکنه، به یه عارف نگاه میکنه، اون حیثیت لایتناهی خودش رو در این خلیفه مشاهده میکنه. اصلا ما میتونیم تصور بکنیم که چه دیگه برای خلقت چی میخواد؟ دیگه چه علتی برای خلقت میخواد در نظر بگیر؟ من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. ما مسئله خلق را سود را در همین سلسله علل و عوامل ظاهری میبینیم. جودی کنم یعنی همین، از آثار ذات خودم اظهار کنم، ابراز کنم، اون خصوصیت لایتناهی خودم را در مقام ظهور مشاهده کنم. یک خطاطی که قادر بر این است که خطی بنویسه، ما خدا رحمت کنه مرحوم میرخانی، ما وقتی که پیش ایشون میرفتیم برای جیب میشستیم برای تعلیم، وقتی که به ما تعلیم میداد خب ما که چیزی نمیفهمیدیم، مثلا گفت خب حتی خط قشنگیه، ولی وقتی که اون هنرشو به قول خودش میگه به ما میگه اگر من بخوام اون هنر خودم رو اینجا بخوام به کار ببندم، تو تا 5 سال دیگه نمیتونی مثل این بنویسی، من دارم با تو را میام. دارم اندازه تو و فهم تو و مقدار سعی تو دارم را میام، تو هی جلو میای من هی چیسترش میکنم، هی جلو میشم. اگر بخوام اون هنر خودم به کار ببرم تو تا 5 سال دیگه نمیتونی بنویسی. اوراس هم میگفت دیگه واقعا هدف. ولی همین یه خطی رو که اینوش به حساب خودش با ما، من میدم این هی داره نگاه میکنه، مثلا 2 دقیقه نگاه میکنه و خب یارشون برو نفر بعد بیاد برم. چی میدید در این خط؟ چه چیزی میدید؟ الان میفهمم که این همونی هم که مینویسه و به حساب خودش، خب اون هنرش رو به کار نبوده، اونی که هنرش رو به کار بوده توی همون دارالکتابش بود که ما میرفتیم اونجا میدیدیم، اونجا هم چون میرفتیم اونجا چیز میکردیم، خب اونجا چیز بود. ولی همینی که در حد من هست، همین براش موجبه و همینش 2 دقیقه بعدش نگاه میکرد. فکیفه به این که حالا بخواد یکی برای خودش بنویسه، اون دیگه صبح تا شب نگاه میکنه. درست شد. این مقام ابتهاج ذات است که خب موجب همین مسئله جد. و انما امر او اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، همون وقتی که امر او تعلق میگیره، همین نفس تعلق اراده و مشیت به یک شی وجود خارجی. پس مقام علمیت کجا رفت؟ مقام علمیت ما نداریم، همش میشه عینیت. علم عنایی یعنی عین عنایی، لا علم عنایی. این علم عبارت است از همون علم حضوری است، همونطوری که چند روز پیش عرض کردم در ذات پروردگار علم حصولی محال است. پس ذات پروردگار به ذات خود عالم است که اطلاع ذات بر ذات به علم حضوری مسابقون لإشراف ذات و احاطت ذات به آثارهی و مصادیق جمالهی و جلاله. این مسئله چی میشه؟ مسئله علم عنایی میشه. مقام قضا همینه. پس مقام قضا عبارت است از علم حضوری ذات به ظهور خارجی و به عینیت خارجی. این مقام ذات میشه قضا. حالا اون ظهور خارجی که در بستر زمان ما میبینیم، ما مشاهده میکنیم، اون میشه چی؟ اون میشه قدر. پس بنابراین اینی که برای اشخاص، برای افراد هست راجع به ظهور که ظهورش فقط علمیست که اختصاص به ذات پروردگار داره، امام صادق میفرماید، امام زمان میفرماید اختصاص به ذات پروردگار، اختصاص ما مگر غیر از این میدانیم که ظهور فرض کنید که به غیر از ذات این اختصاص داره؟ ظهور مال ذاته، یعنی مسئله است که این به اصطلاح به اون قضاء کلی برمیگرده، که این یعنی به اون قدر، به اون قدر برمیگرده که این قضاء که ظهور است در عالم قدر چه شکلی پیدا می کند، چه نقشی پیدا می کند. درست شد؟ خب آیا خود پروردگار نسبت به مسئله قدر آیا اشراف داره یا نداره؟ خب اصلا میگه معنا نداره که خب اشراف نداشته باشه. درست شد؟ آیا ممکن است که اون ولیگی که واسطه بین فیض و بین مفاضان علیه هست، آیا اون ولی از حیثیت قدر مطلع نباشه؟ میشه امام صادق مطلع نباشه؟ میشه امام رضا نباشه؟ میشه امام زمان؟ خب که چه؟ خب محاله. پس بنابراین اینها به خاطر همین مراعات با مردم و مماشات با مردم این مطالب این کیفیت هست و ما در جایی که قطع داریم که اولیای الهی، نه اینایی که تا به حال ادعای ظهور کردن و همان دروغ در آمده، نه، اینا افرادی هستن حالا یا از روی عمد یا غیر عمد از روی جهل به واسطه عدم اطلاع بر مقام قدر، مقام قضا رو که ما همین میدونیم، منم میدونم، هنر نکردم، شما میدونید، و قضای الهی بر این است که خب حضرت ظهور کنن. خب میگه چیزی نیست، یهود و نصارا میدونن این مسئله رو. صحبت در قدر است که این تقدیر اون قضا به چه کیفیتی است. و چه مصداقی میتونه داشته باشه؟ درست؟ در جایی که ما ادعای مقام قدر را میکنیم باید اشراف داشته باشیم بر سلسله علیت و ملاحظه موانع و مسائل. وقتی که اشراف نداشته باشیم چطور میتوانیم یک مطلبی را ملاحظه کنیم؟ اینجاست که در مسئله قدر اختلاف پیش میاد برای افراد. یکی اشراف دارد، یکی نداره. چرا؟ چون ملاحظه موانع و عللی که ممکن است مقام قضا را به قدر برسانند اونقدر زیاد و بلا نهایت است که افراد بر اون کن و فعلیت سلسله علیت نمیتوانند اطلاع پیدا بکنند مگر اینکه نسبت به مشیت و اراده الهی در تصرفات بتوانند در اون مجرا قرار بگیرند. اونجاست که واسطه بین قضا و قدر خواهند شد. در اینجا ما ملاحظه میکنیم، اینجا ملاحظه میکنیم که وقتی یک ولی الهی میاد یک فعلی را انجام میدهد، ما اینجا میبینیم آیا این فعل به اجازه امام زمان بوده یا نبوده. همین حرفایی که خلاصه در میارن و میزنن دیگه. اجازه یعنی چی؟ این الان میشه آیا فرض کنیم که هم امام زمان باشه؟ همه اینا به امام زمان برمیگرده، خب در این شکی نیست. ولی وقتی که این عمل را انجام میدهد، کسب اجازه یعنی چی؟ مگه اون مثل ماست که بخواد بر اساس یک تصور و بر اساس یک ذهنیت تا بر اساس یک صورت علمیه ذهنی بخواد ارادهش به او تعلق بگیره، بعد فکر اینی میکنه خب حالا که اراده ما بخواد تعلق بگیره، آیا مصلحت بر این مترتب هست یا نه؟ خب برم اجازه بگیرم ببینم اگه گفتن بعد بکنم، گفتن نکن. این طور قضیه یا نه؟ وقتی حضرت عیسی میان پیشش و میگن این مرده را زنده بکن، از خدا اجازه نمیگیره، خود را میبیند و انجام میدهد. نفس این دیدن و ملاحظه میشه چی؟ میشه اجازه؟ اگر اجازه آبله اونا دیگه یه مسائل دیگه داره، حالا دیگه در اون قضایه بذار دیگه ازم وارد نشیم، مطالب چیز وارد نشیم. اون نسبت به همه مطالب نیست، نسبت به همه مسائل نیست، نسبت به اون چیزهایی است که نسبت به اون خصوصیات و مطالبی است که در اونها نسبت به اقتضای عبودیت خودشون و ملاحظه مقام ظاهر، ملاحظه مقام ظاهر اینو انجام میدن. البته اینطور نیست که هم اینطور بودند و همه اینطور می کردن. خود اونها حالات مختلفی دارن. بنده از بعضی از اساتید مرحوم آقا یک همچین مطالبی را ندیدم و از آقا هم نشنیدم نسبت به این قضیه، و حتی خود آقا هم ایشون تصریح می فرمودن که انسان استخاره نباید بکند، بلکه همون سپردن نفس به خدا و طلب خیر از خدا و تسلیم در مقابل رضای خدا همون استخار است. خیلی مسئله مهمه و شرایط داره، قصد بکنه بره دو رکعت نماز بکنه، حالا در یه مشاهد مشرفهی باشه مثل حرم امام علیه السلام باشه یا حرم حضرت معصومه، جایی از این مشاهد مشرفه باشه، دو رکعت نماز بخونه صبح صد مرتبه سر به سجده استغفر الله به رحمته بگه، هر چه به دلش آمد میشه استخاره. این هر چه به دلش آمد همون است که ولی داره انجام میده دیگه، متا این که به دلش آمد بعد از مقدمات او هم شو واسطه، متا نه تنها به دلش میاد بلکه در مقام انجات میاد. فقط یک القاء نفسانی نیست، فقط یک القاء در قلب نیست، خودش فعلش. لذا ایشون میفرمودن که بله دیگه اینجا خودم که مسئله دیگه به مشکل میشه، شمدن ما اون فعل او را اراده خدا میدیدیم، تصوری اصلا نبود کار. صورت علمیه مسبوقه ای اصلا سابقه ای نبود به اصطلاح تو قضیه. رعایت مصلحت و مصالح خارجیه و اینها اصلا اینها را راجع به مرحوم آقای انصاری می‌زدن، اما در مقام مقایسه با استاد خودشون این گونه نبود. اون بزرگوار چرا یه همدردی همچین افقی فلانی و همه مطالب درست حق فلانی، ولی نسبت به او اصلا این بود نفس در علم سبق علمی نبود را مصلحتی نبود روز. و این همونی که مثلا من یه جایی گفتم که در این پاورقی هایی که در یک کسی از همون دوستان مرحوم انصاری که آقای سبزواری بود خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت یه روز صبح ولی اصحاب جلدو بوده من که بعد میگفت من ندیدم کسی را در عمر خودم مثل مرحوم انصاری که اون چرا که میفرمود بعدن معلوم میشد که عین مصلحت بوده و عین واقع بوده و مطلب همون طور که بود. بعد سر سفره بودیم، صبح سر سفره بود، خیلی هم زمان سابق، زمان شاه، زمان شاه و موقع اون زمان ها. بعد خیلی کجا بودیم، بعد یه حرف میزنیم مثلا ذهن رو میزنیم نباید از این حرف این رو بعد عرض کنم حضورتون که اجازه بده خب عرض ما تا میشه شما چند ماهی به دنیا آمدید ما پیش یکی بودیم خدا بیا آموزدتش اخیرن شنیدیم فوت کرده جوهر و نزید میخوندیم و همه حرف نزده ما ایراد میگرفتیم بعد میگفتش که ترک بود ببین چی میچن خود من چی میگی شش ماه به دنیا آمده تو با این اوضاعی که داری حتما سه ماه به دنیا من سه ماه به دنیا عرض کنم حضورتون که خب وقتی ایشون این صحبت رو گفت و مرحوم آقای تعمدی کردن و رحمت الله علیه رحمت الله علیه بعد همینطوریست که میفرمایید همینطوره. ولی من حالا خب چیزه ایشون مثل ما نبود، همطور لوری هرچی میخواییم بگیم یک آدابی داشت طرز صحبت کردنشون و یک خاصی بودن، خواستن تو ذوق بزنن نه چیز کنن، یک روش و ادب خاصی رو ایشون در صحبت‌های خودشون ملاحظاتی داشت در جاهای مختلف و موادنت خلاصه هم بله. اما اون چرا که درست است ما از حضرت آقا مدرشون آقای حداد زمان آقای حداد مشاهده میکنیم این است که نفس کلام ایشون عین اراده و مشیت الهی است. اصلا هیچ میشه همین من گاهی اوقات چه میشنم منگ میشه هنگ میکنه هنگ کرده طرف که نفس اراده چه عمل او عین اراده و مشیت، نه این که چیزی در تصور داشته باشه بعد یه عملی انجام بده و بعد انسان ببینه که خب این عملش درست بوده و صلاح بوده و مصلحت بوده و. یعنی در همون بابی که مصلحت مترتب بر فعل خدا نه فعل خدا معلول مصلحت و علت غایی است، علت غایی که اول مرید و فاعل اون علت غایی را در نظر میگیره، خب این چیه؟ سابقه بر اون فعل. در اینجا اینجور نیست، خود فعل خودش موجد مصلحت هست و موجد شده. و این دیگه چیزیست که ما دیگه فقط باید از خدا بخوام، چون با این کتاب و دفتر و دستک این مسائل حل نمیشه، برای انسان هم به دست نمیاد. حالا هر کی میخواد ایراد بگیره بذار بگیره، ما حرفمون زدیم. هر کی هم که نمیخواد بگیره و میخواد بره روش فکر کنه، بره فکر کنه. بالاخره این مطالب مطالبیست که چون در فروش نگفته، کسی گفته که خودش اعلم بوده به مسائل فقه و اصول و در حوزه نجف نفر اول بوده و همه هم میگفتن و در فلسفه و عرفان نظری صاحب رأی بوده. چوغان در فروش این حرفا رو نزده که حالا یه مشق زنفری بلنشیبیاتی مقاله بنویسه و خود زعبلات و ترها تحویل بده. بایستی انسان انصاف داشته باشه، کلمات بزرگان را نباید به راحتی خبر. من خیلی راحت میتونم کلام میر داماد در اینجا 6 تا اشکال و 10 تا اشکالم بهش وارد کنم، ولی صحیح نیست. اینها از اهل معرفت بودن، اینها بزرگ بودن، اینها جون کندن برای رسیدن به این مطالب. اینها را انسان باید عظیم بشموره، تواضع باید داشته باشه در قبال بزرگان و در مقابل مسائل علمی، ادب باید به خرج بده تا جایی که میتونه، باید کلام اونها رو حمله به صحت بکن. اگر در یه جا اشتباه کردن، ما هزار جا اشتباه میکنیم، ما هزار جا اشتباه میکنیم. مهم من نیست، بشریم دیگه، بشریم، جایز الخطا هستیم، در فکر اشتباه میکنیم. برای خود بندن تغییر و تحولاتی در همون مبانی فلسفه و عرفان نظری در طول مدت حاصل شده و هیچم اشکال نداره، افتخارم میکنم. نه من این اشکم مادرم به دنیا آمدم، من اینا رو داشتم. یواش یواش کم کم آدم میاد با یه مطالب جدید برخورد میکنه، مطالب فلسفی که برای بنده یقینی بود با یه حال و با یک چیز اصلا به طور کلی زیر و روش. خب این برای اون پیدا شده، برای من بیچاره نشد. حالا صبر کنم که چی؟ یه وقت وقتش برسه فلان و موقعیت تو مسئله پیش رو داره ما میشه. توفیق از ناحیه خداست. نباید کلمات بزرگان رو سرسری بگه یا این چی که به نظرش میرسه خلاف زود بگه. این افرادی که فوری میان هر شعر رو بری رو میان به مردم میگن و در کار اولیاء خدا تشکیک میکنن و مسئله اونها رو، اینا نفهمن، اینا جنبه ندارن، جنبه ندارن. اون کسی که فلسفه بخونی که دو صفحه فلسفه نخونده خیال میکنی حالا عقل کلی جنبه نداره. از اول مسئله وجود تا آخر فلانجب میگم همه اینا کشفه. بلند شو بیا بگو ببینم، بیا ببینم وجود مستر یا اصلا مستره، بگو ببینم. حضرت آقا گذر گنده کردن که بعدم علم نمیاره، مزخرفات تحویل مردم دادن که برای انسان افتخار نداره. ما میخواییم خودمون رو به اهل بیت متصل کنیم، آبروی اهل بیت رو داریم با حرف و رفتار خودمون میبریم. اهل بیت اینجوری بودن؟ با مردم اینجوری صحبت میکردن؟ این الفاظ زشت و رکیک و وقیحی که فقط شایسته یک مشت لات است، اینها باید از امثال ما خارج بشه؟ اهل بیت اینجوری با مردم محاجه میکردن؟ با ابن عبدالوجا اینطوری صحبت میکرد امام صادق؟ اگه صحبت میکرد که ازم بلند میشد پشت سرش هم نگاه نمیکرد. چقدر ائمه ادب داشتن، چقدر ائمه به احترامی داشتن. کافر کافر ملا صدرا که دیگه بدتر از ابن عبدالوجا نیست، بدتر از این ملحدین که نیست. نداره شما نگاه کنید ببین امیرالمومنین با این یهودی میگه السلام علیک یا اخر یهود تو مسجد مدینه. چرا از ادب علی یاد نمیگیری؟ چرا از ادب امام صادق و امام رضا ما یاد نمیگیریم چطور با مردم صحبت بکنیم؟ همین گنده بکنیم هر چه دهنمون در میاد بگیم، بعدم خودمون رو مطابق با اهل بیت به حساب بیاریم و نمیدونم روزه خونی کنیم و نمیدونم شال بندازیم و فلان و پابرنی و اونور بریم. اگه اینا تقرب به اهل بیت، یه عبارت خیلی قشنگی چندی پیش بود نمیدونم کجا یه روزنامه بود تو هم خونه افتاده بود، روزنامه بود، یه تیکه گاهی اوقات خیلی چیزایی هست که دل آدم رو میبره، اصلا میگیره، افتاده بود. شاید مثلا اون داشت خدمتکار رو اندشین رو میره تو سطح خاک من، رفتم گرفتم آوردم گفتم که اسم خدا داره، آوردم همین نشسته بودم، عجیب بودا، یه دفعه چشم به یه تیکه افتاد، عکس پرچم کربلا و اینا زده بود و بعد از یه شخصی و حسین، حالا نمیدونم عبارتش دقیق ولی من و حسین و برای مظلومیت حسین همین بس که به جای ترویج افکارش زخم تیرها را بر تنش را به ما نشان دادند. چقدر حرف قشنگ، اصلا خدا میخواست من سوق بشم و اون مثلا نمیدونم که بوده، اتفاقا آدم چیزی هم بوده، مثل آدم همچین عادی هم بوده، این حرفو مثلا زده این چیزها، و برای مظلومیت حسین همین بس که به جای ترویج افکارش زخم سنان و تیرهای برتنش را به ما نشان دادن. بچی بچی درست؟ افکار امام حسین رو هی بیان بگین که بله اینقدر به امام حسین تیر خود بزنیم، هی تو سر خورد دیگه، حالا که خورد خود دیگه تو سر زدن نداره. خب بیا ببین امام حسین چی بود، چی بود افکارش، چی بود راهش، چی بود مسلکش، چی بود، اونو بردار به کار ببند. ولی خب بله سینه بزنیم حسین جان، حسین جان خیلی ها تو این دنیا رفتن، خیلی ها تو این دنیا کشته شدن، خیلی ها را آتیش زدن، آتیش زدن، زنده زنده سوزوندن، سوزوندن. تو چرا برای اونا سینه نمیزنی؟ مظلومیت امام حسین این که ما مدعیان مکتب اهل بیت داریم از پاش خنجر میزنیم تو پشت امام حسین با این کارهای خودم، این اینو تو سر زدن داره، به جای اینکه بیا منادی حریت باشیم، منادی ادب باشیم، منادی آزادی باشیم، خط قرمزها رو از جلوی خودمون برداریم، مردم رو دعوت به یه چیز بکنیم، با دست خود راه اهل بیت و وصول مردم به این معارف با دست خود بستیم، به خط قرمز گذاشتیم، مردم حق دارن نیان، حق دارن. چرا؟ خدا درشون فطرت گذاشته، خدا در مردم عقل گذاشته، با فطرتشون نمیخونه، وقتی نمیخونه نمیخونه، این سفید دیوار ابو سیاست. آه من ببین عمامه دارم میگم سیاست، خب داشته باشه سفید دیگه، آه ببین من عبا دارم سیاست، سفید آقا سفیده، عبا عمامه داری، شال گردن داری، هر چی داری و درد من نمیخوره، سفید سفید سیاس درست با مردم با من صحبت کن، حرفت مطابق با فطرت باشه، حرفت مطابق با عقل باشه، میپذیرم، نباشه نمیپذیرم، نباشه نمیپذیرم. گفتن یه بنده خدایی چندی پیش مسیحیه، این گیر کرده میخواد مسلمون بشه نمیتونه، گفتن آقا یکی از اگر میخوای دیگه بود میشه دید بیاد، خبایی که وقت نداشتم، حالا قراره بیاد ببینیم چیه، خود بیاد حرف بزنه، پلان داره، مطلب داره، بیاد بگیم در چیزه، میخواد مسلمون بشه نمیتونه نفسش، چرا نمیتونه؟ ما راه اهل بیتو بستی، دهه عاشورا میان درست میکنی، دسته سیزنی هم میان روز عاشورا را میندازی، ما راه را بستیم، ما راه اهل بیت رو بستیم، ما راه مردم به امام زمان رو بستیم، ما دیوار انداختیم بین مردم و بین امامشون، خود ما این کار را کردیم، نه کسی دیگر، نه افراد در هزاران کیلومتر، نه نهادهای دیگر، نه اونا نکردن، ما کردیم، جرأت نداریم میندازیم گردن اونا، میدادیم گردن این، میدادیم گردن ما بستیم، صادق هستیم، راست هستیم. بسم الله. دو تا چون مردم راست رو میفهمم، خوبم میفهمم، صداقت رو میفهمم، خوبم میفهمم. آقا این آبه میگی نه آقا این یکنه آقا این آب بلا. و این دیگه این گرانور داره لغت حل کردن داره، معمال کردن داره، این آب دیگه اون نیست دیگه، خوبی دیگه چیزی نیست. ما راه را بستیم و ما باید در مقابل امام زمان روز قیامت جواب بدیم. اگر امام زمان بگوید تو بستی راه مردم را به سوی من چه جوابی دارم بدم؟ من چه جوابی دارم بدم؟ خیلی مسائل عجیبی است. خیلی مرحوم آقا رضوان الله علیه گفتن که در همون زمانهای سابق، سنه قبل از 42، بله، یه روزی ما با یک نفر خصوصی ملاقات داشتیم و من رو کردم به او و گفتم که خب ما، ایشون در اون موقع چی بودن دیگه، گرچه الان اسمی از ایشون نمیاد و حقایق را کتمان میکنن، ولی واقع غیر از اینه. ایشون عبارت عجیبی بود، بعد میگفتن که ما در یک مجلسی به شخصی گفتیم که خبر دارید شما که فلان شخص به مرحوم حاج آقا حسین قومی که ایشون در اون موقع در کربلا بودن، مرحوم حاج آقا حسین قومی ایشون کربلا بودن دیگه، بعد آمدن در ایران و در قضایای کشف حجاب و پهلوی و اینها، که مرحوم آقای بروجردی از بروجرد تلگراف زدن که اگر به کمک ما نیاز دارید ما در خدمتیم. این تلگراف که اومد رضا شاه کشف حجاب برداشت چیز که اون آقای بروجرد و اون بروجرد بودن و چیز بودن دیگه، خلاصه خیلی ایشون رفت و در همه از تبدال از این بس نشست و حاج حسین قومی مفصل جریانیشون. وقتی که چند چیز بود، یکی مدارس مختلف درست کرده بود پهلوی، کشف حجاب بود، مدارس مختلف بود، نمیدونم یه چیز دیگه هم بود، و گوش نمیداد تا اینکه رسید خبر که اگر به ما نیاز دارید ما در خدمتتون هستیم. وقتی این رسید دیگه مسائل تموم شد، مدارس مختلف اینا رو جمعش کرده چیز نمیکرده. ایشون اون موقع خب حاج آقا حسین قومی یه مسائلی داشت، یک افکاری داشت و مقداری از نظر فکری جلوتر بود از شخص میخواست به اصطلاح کارهای انجام بده. ایشون میگن یه نفر در بین نماز رفته بود پیش ایشون از آیان تهران و گفته بود که خب ما شک نداریم در این که خب شما چیز دارید و این عرق و این همیت و این مطالب رو دارید، ولی صحبت در این است که آیا شما که میخواد به این مسئله اقدام کنید میدانید که مردم به شما به عنوان پیامبر نگاه میکنن و بعد پشت سرتون را میفتن؟ آیا شما در خود قابلیت برای یک همچنین ابراز و اظهاری دارید، میبینید یا نمیبینید؟ گفتن ایشون سرش انداخت پایین و رنگش سیاه شد، رنگش سیاه شد و بعد از مدتی سرش رو برداشت و گفت هیهات هیهات هیهات. خب اینا کسانی بودن که وجدان داشتن، فطرت داشتن، انصاف داشتن. بله انصاف داشتن. اینا همون زود نمیادن بودن یا بنده وظیفه احساس کرده، وظیفه 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 تکلیف 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 چیزیست که دیگه برد. انصاف داشتند، عالم بودند، جاهل نبودند، عالم بودند، خدا ترس بودند، تنشون میلرزید، تنشون برای مسائل میلرزید. والله من قسم میخورم، قسم جلاله میخورم، قسم جلاله میخورم من که احساس بکنم یه نفر ده تحت تکفل و مسئولیت منه و یه خراش به دستش وارد میشه، قسم جلاله میخورم که این هیچگاه از ذهن من و از قلب من و از نفس من دیگه جدا نمیشه. چرایی خراش، یه خراشی که دو ساعت بعدم ممکنه اثرش بره، ممکنه از قسم جلاله میخورم. در آسون آقا جان، در آسون همینطوری علی شیر خدا آسونه؟ مگه این بچه مردمه؟ این بچه این مادره؟ بچه این مادره؟ من نمیتونم اصلا تصور کنم، من اصلا نمیتونم تصور کنم که چطور یک شخص میتونه یک همچنین مطلبی را در خودش بپذیره. من نمیتونم، عقل من نمیرسه. حالا شاید اگه بگه نه عقل ما میرسه، تو نمیرسه، ولی من بعد از 55 سال سن من نمیتونم تصور کنم یک نفر بتونه مسئولیت این مسائل را بگیره. نمیتونم، مگر این که دیگه قضیهش به امام زمان مربوط شه، اون دیگه حرف دیگه داره، به ما ارتباط نداره. هر موقعی فهمودم من که اون شخص اینو گفتن، گفتم از این قدر مدتی تأمل کردم، به خدا پناه میبرید، به خدا پناه. خب بالاخره حالا هرچه خواب بشه، مسئله اینه، مطلب این راحتی نیست که حالا انسان بخواد بکنه، هر کاری میخواد بکنه، هر مسئله رو بخواد انجام بده، هر چیزی رو بخواد بگه، متابعت از اهل بیت یعنی پیروی از مکتب ایشون، مکتب اونها، ادب اونها، اخلاق اونها، حریت اونها، آزادی اون، این قضیه. چی گذاشتیم برای مردم از این اهل بیت؟ چی گذاشتیم؟ الان مردم و معاندین و منافقین نسبت به اهل به جسورترن یا سالها قبل؟ خدا مرخ، شما نگاه کنیم چی دارن میگن؟ یه هر آدم نفهمی زمینه و بستر مساعد را برای مزخرفات خودش و اهانتهای خودش و سبهای خودش نسبت به اهل بیت، سابق افرادی که میخواستن یه چیزی بگن، حتی در همین چیزی که خارجی ها فلان اون چیزها با هزار تا لفافه و اشاره و چرا، بعضی ها توشون بودن که خیلی جسارت داشتن، بعضی ها بودن خیلی خیلی بیادب و نبی تربیت دارن، خیلی خیلی کثیف، ولی بعضی دیگه نه، گفتن با این عبارت علی آدم خوبی بود، ولی خب آدم خوبم زیاد پیدا میشه. با این همونی که میگو علی آدم خوبی بود ولی خوبم زیاد پیدا میشه، حالا نگاه کنی همون چی داره میگه، چه اهانت هایی داره به همین امیر مومن داره میگه، چی شد، چرا اینطور شد، چی این زمینه رو به وجود آورد؟ این نحور علی، ما دنبال اهل بیتیم، بله ما دنبال اهل بیتیم، ما مبلغ اهل بیتیم، ما پیرو مکتب اهل بیتیم، اینها همش چیه؟ حساب داره. این به اصطلاح مسائل اینها همش حساب. شما چی می‌فرمایید؟
زنده میکنن مردارو من فهمم که به استنداف
از یعنی همین حال دیگه. این حال من از پیش خودم نیست، این حالی که من دارم در مقام یک اراده بشری نیست. اینو چجوری بگه؟ حال من همون اراده است. الان این چی اینجاست؟ بنده این الان برمیدارم میارم اینجا که میکنم تشنه هم شده بده بده. درست شد بعدشن. شما میگید به چه اراده شما اینو برداشتید آوردید؟ از خود خود دیدی دیگه. همینی که من اینو برداشتم یعنی میتونم. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی قدرتشو دارم. یعنی دستم فلج نیست، مفلوج نیستم، یعنی اراده کردم همین. حالا این دیگه نیاز به چیز دیگه داره؟ این یعنی اذن حضرت عیسی. پس حضرت عیسی که این کارو میکنه نفس انجام داشت، یعنی اذن الله. من که میشونه دعا کنم من یه جوی بود مثلا هیتی ها مستر ازا باشه دوره کرد نماز بخونه و نمیدونم فلان بکنه و آی بیاد جبرائیل نیاد خبر بیاره نیاره منتها خود ائمه و خود پیامبران و خود اون چیزا الهی اونها همیشه در مقام ادب و ظهور و تواضع همیشه خودشون را عبد قرار میدادن. اون جهت اتصالیه خودشون را تبدیل. این که میبینید پیغمبر وای میسه دو رکعت نماز میخونه، خودش را از نقطه نظر عبودیت در مقام عبودیت مطلقه در میاره. یعنی با این نه یکی هم که بالاخره مردم هم خب نماز خوند و فلان و مثل ساحر و اینا نیستش که دیگه فلان. این اتصال و این نحوه وقتی که انجام میشه این نیستش که اذن برای خب حالا پیغمبر تو شق القمر کن، شق القمر کنی نیست. وقتی که رسول الله برمیداره نماز میخونه میبینه میتونه، تونستن یعنی اذن، همین نفس توانستن یعنی مسابقون دل اذن من الله، نفس اراده حضرت موسی یعنی اذن. یعنی پس به اذن الله یعنی چی؟ یعنی من در مقام بشری که این کار رو نمیتونم بکنم. الانی که من دارم این کار رو میکنم از جلد بشری خارجم، پس اذن الهی در من جریان پیدا کرده که دارم میتونم. اگر اون اذن الهی در من سریان پیدا نمیکرد من یه آب نمیدرسم بردم چه بسخم مرده زنده کنم، چه بسخم که حیات تیر و فلان. این مسائل اینها بخوام اینها را به صلاح انجام. باز مسئله را بله ایشون فرمودن که آقای چیز ایشون خلاصمون اصلا نفس فعلش همان اراده و مشیت خداست. از یه مقوله اصلا یه مقوله دیگر خارج از آن قیاسات ما و خارج از اون ملاکات ما و این های چیزهایی بود که اصلا مردم ها تا عمر داشتن به کسی نگفتن و با خودشون بردن. بله
یه آقای سبزواری با تجربه گفت که ایشون مطالبی رو آقای انصاری میکردن من ما بردن.
بله
ولی از اتاقا فهمدن ما میدیدیم که ایشان هم چه میبین هم نفس فعل خود.
بله
این ادراکی ادراکی شبیه یا اصلا ظاهر اشتفالت بشه؟
نه خب اون که چیزه که خب مربوطه یه چیزه دیگه میشه دیگه، بعد مسائل ظاهر دیگه نبوده دیگه. یعنی در اونجا ظهور، ببینید ظهور معلول برای شهوده. الان شما چیزی را که در اینجا میبینید بر اساس ذهنیات خودتون هست، بر اساس میزان اطلاع شما هست، بیشتر که نیست. ولی اگر یه فردی از یک افق بالاتری باشه، همینی که خود شما میبینید همینا میبینه، ولی چیز دیگه میبینه. اگر آقای سبزواری در همون موقعی که آقا اینو میگفتن اونجا بودن، یکی اینو میگفتن شاید این چیزایی نمیفهمید، چیزایی اصلا متوجه نمیشون. بله، فقط در یک جریان بود که من این جریان رو مشاهده کردم. وقتی که ایشون در من زمان طفولیت، حتی وقتی که بزرگترم شدیم، این مسئله رو من میدیدم، اقرار میکنم که وقتی که ایشون از سفر عتبات برمیگشتن، اصلا حال و هوای دیگه ای داشتن. خیلی چیز، یعنی ما با همون سن کم و سباوت خودمون اینها مسئله را می فهمیدیم، مشاهده می کردیم چه تغییر و تحولاتی پیدا شد. خیلی اصلا عجیب بود. یه دفعه من کوچیک بودم، دوازده سالم بود که در یه سفر که برگشته بودم، منزل احمدیه بود و همون زمانهایی که ایشون بودم ما با میهن تور می رفتیم و فلان. من رفتم به والدم گفتم، شب گفتم آقا جان چرا اینجوریه؟ نه چیزی نیست، در همون اصطلاح چیزها. در یکی از اینها یادمه که بله مشخص بود که خلاصه خیلی خبرها اتفاق افتاده. این خدا حفظ کنه یکی از همین دوستان سابقشون که حالا دیگه ارتباطی نداشتن، بعد آمده بودن برای دیدن ایشون، اولین نفر هم بود بنده خدا. اینم آقا رو دوست داشت، خیلی دوست داشت، الان هست، الان همین ایشون هست و محبت هم دارد. من یادمه که بعد از گذشت یه چند دقیقه شروع کردن به او و گفتن که امسال ما یک مسئله ای را از ایشون مشاهده کردیم، مسئله ای را مشاهده کردیم که آقای سبزواری هم اونجا بود. اینو گفتم یه دفعه داشتن یادم، بعد از فوت آقا رو منبر گفتم، وقتی صحبت چرت و پرتای ولایت ملایت و نمیدونم این چیزا و مزخرفات و اینها اون موقع نمیدونم بود، و خلاصه هر کی برای خودش سازی میزد و همه اهل ولایت شده بودن، به نمران ولایت دیدن شهر مقنن اون ولایت با این ولایت عوضه چیز گرفته بودن، عوضی گرفته بود. این من اون روز توی منبر روز ماه شعبان گفتم و آیان هم خیلی از ما خوششون نیامد که مطالب گفتیم، و اون حرف اون روز منو پخش نمی کنم، نوار شب چهارم من رو پخش می کنم. اینا همه کلک ها اقبازی اینه، اگه پخش می کنم همه رو پخش کنم، اگر می گی همه رو. چرا ما باید کلک باشه؟ مگه خدا کلک؟ مگه خدا حق بازی داره؟ مگر خدا پنهان کاری؟ چرا ما باید کلک باشیم؟ چرا باید درو باشیم؟ چرا باید منافق باشیم؟ اینا منو خیلی آزار میداد. بعدی اونجا گفتم که ایشون گفتن که آی سبزه بادیم گفتن چیزی من دیدم، حالا بروز ظاهری بوده، بروزی بوده که خب از نقطه نظر ظاهرم چیده بوده، ولی به من نگفتن چی بود و تا حالا هم نگفتن و منم نمیدانم، منم نمیدانم ولی در همین سوالم نکردم ازشون که من بله چی دیدن که آقای سبزواری که در اونجا بود، آقای سبز اون ندید، آقا براش تعریف کردن، آقا براش آقا دیده بودن، اشتباه کردن، مرحوم آقا مشاهده کرده بودن. برای آقای سبزواری هم که تو اون سفر بود اتفاقا در منزل خود آقای چیدن با اهل بیتش آمد، یعنی خود آقای چید گفت بودن بیا همینجا عیالت بیاد در همینجا چیز بکنی، اتاق داده بودن بهشون که کمی از چند بار شنیدم کمی از بسیار از بسیار از بسیار از بسیار از بسیار چند دفعه آن را برای آقای سبزواری که در اونجا بود نهار کردم که من امروزی همچنین چیزی رو تا یک هفته گیج بود ایشون. آقای سبزواری که بزرگان همدان از علما میگفتن وقتی ما با ایشون برخورد میکنیم مثل این که با یک مرجع برخورد کردیم، از نقطه نظر پختگی و از نقطه نظر صلابت، از نقطه نظر اتقان در مباحث و مبانی و چی بودن، انگار با یک مرجع علمی و دینی ما برخورد کردیم. این تعبیر رو می آوردن نسبت به آقای سبزواری، بودن تا یک هفته گیج بود و هی در این یک هفته با خود می گفت پس ما چه شدیم این همه که در خدمت مرحوم انصاری بود، پس ما چه شدیم. از مرحوم آقا میگفت خب ما میگفتیم خب بله چه اشکال داره، خب بودن در پیش اون بزرگ برای شما مقدمه بوده، بستری آماده کرده، زمینه آماده کرده که بتونید صحبت این رو بخواد درک بکنید، نباید شما چیز کنید اون رو ندیده بگیرید، نباید این مسئله رو چیز. خب ببین تازه میگه کمی از بسیار از بسیار، حالا دارم میگن آقا ولیه آقا عجب میکنم ما هم چیزی نمیفهمیم ولی دیگه آقا کا نخوردیم، اون نخوردیم نخوردیم اون گندم دیدیم دست ما کا نخوردیم، خب بالاخره میدونیم به اندازه فهم خودمون به اندازه چیز. اینی که من به شما میگم که مسائلی هست که من تا حالا جرأت نکردم و نخواهم کرد اصلا به احدی بردارم راجبه که به دولی خدا، اینا مسائلی است که حالا شما ببینید نسبت به امام زمان چیه قضیه، اون چه اون که علت برای همه ایناست، اونی که اینا در زیر ولایت او اینطور شدن، اون ببینید چه خبره قضیه مسئله اونش. حالا اینا امام در هم این ها هر می دارن تصرف بزرگان اگر این مطالب رو در اختیار ما نمیذاشتن اصلا معلوم نبود ما الان کجا بودیم. شما نگاه به این اوضاع و احوال و مطالب بکنید، این طرف اون طرف تو چه حرفایی هست، یعنی محوه یه آدم عامی کوچه خیابونی میتونه زندگیشو اینجوری به حال چی بسید، یه آدم که درس خونده باشه، اهل فضل باشه، چه حرف. از یه طرف آدم وقتی یه خبرهای میشنوه میبینه توی اخبار اصلا حالش به هم میخوره از این مطالب، مسائل، باندبازی ها، همشون گره، همشون مبتلا، همه دم بی برو برگرد، بی برو برگرد. و پیش خودشون میگن نه ما اینطوری، ما چی داریم، این یارو نمیفهمه، یارو نمیفهمه، یارو خبر نداره، یارو اطلاع نداره، شاید بریش ما بخندم فلان، ما فردا به ریشه اینا میخندیم. چطوری کمی الان هم خنددار هست، نیاز به فردا نداره. حالا معلوم شد کی اهل اطلاع هست کی نیست، معلوم شد کی اطلاع داره میدونه کی نمیدونه، مشخص شد. عرض کنم حضورتون که از یه طرف خب محوه، ولی از یه طرف آدم عبرت میگیره، عبرت میگیره و موقعیت خودش را تصحیح میکنه، موقعیت خودش را. خدای نکرده، خدای نکرده شما نگاه کنید ببینید چه بدبختی بر سر اون کسانی که مدعی متابعت از مرحوم آقا هستن در آمد، چه بیچارگی به سرشون آمده، تو چه مسائلی افتاد، چرا ای فاصله گرفتن. کم کم آدم میرسونه به یه جایی که خودش میشه اصل، خودش میشه اصل، بلند میشه میاد بغل آقا وای میسه تو جمعیت حرف میزنه، تلویزیون هر چی بلند میشه میاد فرض کن راجبه چی چی مقوایی برانور میچست کنه، بلند میشه میاد برای انتخاب و منتخاب مبلغی برانور میفرسته. چی بودن؟ چرا این بدبختی به سرشون اومده؟ چرا به این بیچارگی افتاده؟ چرا به این ذلت الان اینها مبتلا شدن؟ چون از خط مرحوم آقا فاصله گرفتن، فاصله گرفتن. بله شما که رفتی این بر اون بر تبلیغ کردی، به این رأی بده به اون رأی بده، الان جواب مردم رو چی داری میده؟ که این در اون خودشون هم دارن میگن چیزی که من بکم دیگه، شما الان چه جوابی ده؟ شما که انتصاب به مرحوم آقا داشتی چی جواب داری بده؟ مردم رو. و آیا در این مطالب و مسائل شما شریک این فجایع نیستی؟ اگر مرحوم آقا هم بود مبلغی برانور میفرستاد، ای بدبخت، مبلغ میفرستاد اونم برای این آدم، تا چه سرمونو تو برف فرو کنیم؟ من از این قضایایی که اتفاق میافتاد هیچ کدام برای من خیلی چیز نبود، یعنی چرا با ما درسل میشدیم، ولی سوالی که ایشون مربوط بود، مطالبی رو که ایشون، اگر کسی نداند موانی ایشون را، بالاخره کسانی که به ایشون نزدیکن که دیگه میدونن، مطالبی رو که ایشون گفتن که دیگه خبر دارن، تعابیری که ایشون می آوردن که دیگه نزدیکانی ایشون اطلاع دارن. خودم باید این کارها رو باید انجام بده. اینها همه به خاطر این است که واسه ما نیامدیم اون مسیر را درست تیب مساله مجاملات مسامحه ها باج دادن ها مصلحت اندیشی ها اجازه دخالت دیگران در امور دادن ها اینها آدم رو چیکار میکنه؟ کم کم میرسونه دیگه، میرسونه به این جایی که یه دفعه میبینه واقع شد در یه فضایی که دیگه نرای پس داره نرای پیش. خدا میدونه بعد صداش درات خود سب کنید بعدن صدای غذایی ها